پس با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف، امیدوارم که سالم و شاد باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازد با کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحالم که خداوند متعال توفیق دیگری عطا کرده در خدمت سروران و عزیزان باشم.
بسیار سپاسگزارم. متبرک کنیم برنامه رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر دوستان با برنامه زلال تاریخ همراه بوده باشن، مستحضر هستن که در 2 برنامه گذشته به مقدمات و زمینه‌های وقوع غزوه خیبر پرداختیم و اشاره شد که پیامبر 3 نامه به یهودیان خیبر نوشتن که هر 3 نامه پیامبر بی پاسخ موند و این عدم پاسخ از سوی یهودیان به گونه اعلام جنگ بود علیه مسلمانان و رسول خدا. در پی این اقدام یهودیان بود که پیامبر هم اعلام جهاد دادن و البته با این شرط که جهاد اختصاص دارد به مسلمانانی که در صلح حدیبیه حضور داشتن، یعنی در اون بحبوه و اون خطری که در به هنگام بیعت رضوان و صلح حدیبیه مسلمانان رو تهدید میکرد، با این حال همراه با پیامبر بودن. اون تعداد مسلمان ها مجاز شدن برای شرکت در این جهاد، چرا که با توجه به وعده ها و نویدهایی که پیامبر داده بود جهاد موفقی بود، پیروزمندانه خواهد بود و غنایم بسیاری رو نصیب مسلمانان میکرد. و البته با توجه به مطالبی که تا اینجا اشاره شد، ما میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که پیامبر ابتدا آغاز به جنگ نکردن، ابتدا به جنگ نداشتن، نامه های متعددی رو نوشتن، اعلام جنگ نکردن تا زمانی که اقدامات تهدیدآمیز یهودیان به اوج خودش رسید و الا دیگر افرادی که اهل کتاب بودن مثل مسیحیان در حجاز حضور داشتن، اما پیامبر این برخورد رو می‌بینیم مثلا با مسیحیان ندارن. اما در مورد این اقدامات تحریک‌آمیزی که یهودیان داشتن، خودشون زمینه برخورد تند و جهاد علیه اونها رو فراهم کردن. ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم آقای دکتر جباری، همراه با شنوندگان منتظر توضیحات شیوای شما هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خوب قبل از این که بحث رو پیش ببرم و اشاره بکنم به حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه و اقدامات تمهیدی که اون حضرت انجام دادن، مثل این که اون حضرت برای غزواتی که انجام میدادن معمولا جانشین تعیین میکردن در غیاب خودشون در مدینه که عرض خواهم کرد، و همینطور اینکه پرچمدار مشخص میکردن. اما یک نکته ای که میتوان از اون نکته به عظمت اخلاقی پیامبر اکرم و عرض شود که نگاه همراه با مساوات و عدالت حتی نسبت به دشمن و مخالف، این رو جا دارد از این نقل استفاده بکنیم. واقعی یک جریان جالبی رو نقل میکند در مغازه خودش. او میگه که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آماده شد که حرکت کند به سمت خیبر، بقایای یهود که در مدینه بودند، ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد پرسش بشه که مگر یهودیان هنوز در مدینه باقی بودن بعد از سال پنجم و غزوه بنی قریظه؟ پاسخ این است که درست اون سه طایفه مهم و معروف یهودی، یعنی بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه، در سه نوبت از مدینه دیگه ریششون کنده شد، اما یهودیان مدینه منحصر به اون سه طایفه نبودن، چون در سالیان متمادی قبل از اسلام که یهودیان حضور در یثرب داشتند، برخی از قبائل غیر بنی اسرائیل رو که اصالتا از نژاد بنی اسرائیل نبودن و ساکنان بومی یثرب بودن، مثل حالا تیره های از اوس و خزرج، اینها اونها رو متمایل به یهودیت کرده بودن و اونها همچنان بودن در مدینه، چون اونهایی که مجازات شدن و اخراج شدن اون قبائل سگانه یهودی بودن. اینها در مدینه حضور داشتن و وقتی که مطلع شدن که مسلمان ها قصد عزیمت به سمت خیبر دارن، تقریبا یقین داشتن به این که مسلمان ها در این جنگ شکست خواهند خورد، با توجه به کثرت نیروهایی که در خیبر سراغ داشتن و ساز و برگ نظامی که خیبریان ازش برخوردار بودن و پیشینه جنگاوری که داشتن و برحال بر اونها خودشون یه جایگاهی قائل بودن در آشنایی به فنون جنگی و اینها. لذا برخی از این یهودیان چون معمولا افراد مال دوست و زرندوزی بودن، لذا مسلمان ها هم اهل مدینه هم گاهی ناچار میشن از اینها قرض بکنن. کسانی از یهودیان قرض کرده بودن، وقتی یهودیان دن اینها عازم جنگ هستن، فشار آوردن که باید قرض ما رو پرداخت بکنید بعد برید، و با وجود اینکه این مسلمان ها میگفتن که خداوند متعال وعده پیروزی و غنیمت در این غزوه رو داده، اما اونها باور نمی کردن. و یکی از اون افراد فرد بود به نام عبدالله اسلمی که مقداری جو به قیمت 5 درهم از یک یهودی به نام ابو شحم قرض کرده بود برای خانوادش، و ابو شحم حالا اون رو مورد فشار قرار داد تا اینکه بدهی خودشو پرداخت کنه. و با وجود اینکه عبدالله گفت که خداوند وعده فتح خیبر رو پیامبرش داده و من بر میگردم با اون غنایم و دین خودم رو پرداخت میکنم، ابو شحم قبول نکرد و گفت که تو تصور میکنی که جنگ با خیبری ها همچون جنگ با اعراب بادیه نشین هست؟ در خیبر 10,000 مرد جنگی وجود دارد که تورات هم معید اونهاست، و شما مثلا یه وقت با افراد مشرک بت پرست مواجه میشه، بعد اون کسانی که پیرو تورات هستن. عبدالله برگشت بهش گفت که ای دشمن خدا، آیا ما رو از خیبری ها میترسونی در حالی که تو الان در ذمه ما هستی، در تحت حاکمیت حکومت اسلامی هستی؟ را بیفتاد تو رو برم نزد پیامبر، تو رو باید حتما به پیامبر معرفی کنم با این حرفایی که زدی. رفتن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و به حضرت این عبدالله اسلمی عرض کرد که یا رسول الله، نمیدونی که این یهودی چی گفته؟ و حرفای او رو برای پیامبر بازگو کرد. ابو شحم هم برگشت به پیامبر اکرم عرض کرد که ای ابوالقاسم، قصه ما این است که این مرد از من قرض کرده، سرمایه من رو گرفته و حق من رو حبس کرده و به من ظلم کرده و حق من رو نمیخواد پرداخت بکنه. اونجا دارد که پیامبر اکرم برگشت به اون عبدالله اسلمی مسلمان، فرمود که تو موظفی که بدهی خودت رو به او بپردازی. و با این سخن پیامبر اکرم گفتن که این عبدالله رفت لباسش رو فروخت و با پول لباسش بدهی خودش رو به این فرد یهودی پرداخت و همراه شد با پیامبر اکرم. این نمونه ایست از قضاوت پیامبر اکرم که و اوج عدالتی که اون حضرت به هر حال بروز میده، یعنی با وجود اینکه یک طرف یک فرد مسلمان هست، اون طرف فرد یهودی، و یهودی که یک چنین سخنانی گفته و اظهار دشمنی کرده نسبت به مسلمان ها، اما این باعث نمی شود که پیامبر اکرم از خاطر دشمنی او از پا از روی عدالت به کنار بنهد و خلاف عدالت عمل بکند، چنان که اون آیه شریفه هم همین وظیفه رو گردن مسلمان ها گذاشته که ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما رو موجب نشود دشمنی با یک گروهی اینکه با اونها به خلاف عدالت عمل کنید، که به عدالت عمل کنید که این به تقوا نزدیکتر.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله بگیریم و برگردیم در ادامه برنامه خدمت شما باشیم.
والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
دوستان شنونده، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. تا اینجا جناب استاد اشاره کردن که هنگامی که مسلمان ها آماده شدن برای عازم شدن برای جنگ خیبر، یهودیانی که در مدینه باقی مونده بودن یا از غیر از اون قبایلی که از مدینه اخراج شده بودن و عمدتاً همین یهودیان از بومیان حجاز و مدینه بودن که به دین یهود گرایش پیدا کرده بودن، روابط اقتصادی داشتن با مسلمان ها و بعضا مسلمان ها به اینها مدیون بودن، بلاز قرض گرفته بودن از اینها، چیکنیشه اینها معمولا آدم های بلاز اقتصادی توانمند بودن. وقتی که دیدن که مسلمان ها عازم جنگ هستن، پیش بینی اینها با توجه به اون قدرتی که در قلعه خیبر بود این بود که حتما مسلمان ها شکست خواهند خورد و بدهی اینها به دستشون نخواهد رسید. رضا فشار آوردن ملاز اقتصادی به مسلمان ها که بعد بدهیتون رو بدید تا و بعد عازم جنگ بشید. البته جناب استاد اشاره کردید به عملکرد بسیار عادلانه رسول خدا، با اینکه همکیشان اینها در حال جنگ هستن با مسلمان ها، اما پیامبر به نفع حق قضاوت کردن و حق رو به اون فرد یهودی دادن. این عمل کرده یهودیان رو جناب استاد، شاید چنوندگان این سوال در ذهنشون بیاد، چون پیامبر داره نوید پیروزی میده، از این ور این یهودیان باقی مونده در مدینه برای دفاع از همکیشان خودشون یک نوع جنگ روانی علیه مسلمان راه میاندازن که بله شما شکست خواهید خورد، اینها قدرت بسیار بالایی دارن، تصور نکنید مثل قبایل عرب بادیه نشین هستن که بتونید به راحتی اینها رو شکست بدید. نظرتون چیه جناب استاد در این زمینه؟
همینطوره، با وجود اینکه بقایای یهود که در مدینه بودن دیده بودن سابقه همکیشانشون رو، اون قبائل پیشین رو و نتیجه خیانت رو، اما عجیبه که اینها به هر حال اون نوع تعصب و حمیت جاهلی که درشون وجود داشت، به تعبیر قرآن کریم الجعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، روح دفاع از همکیش به هر قیمتی که شده، ولذا این موجب بود که در مدینه حد اکثر تلاششون رو داشته باشن برای این که منصرف بکنن مسلمان ها رو از همراهی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، جب رعب و وحشت رو ایجاد بکنن در میان مسلمان ها، عظمت سازبرگ نظامی یهودیان خیبر رو برخ مسلمان ها بکشن و به هر حال در حد توان خودشون در این زمینه بتوانند کمک به همکیشانشون در اونجا داشته باشند. این تعصب کور و جاهلانه متاسفانه و همین که به هر حال تا سال هفتم در مدینه هست، اما اون نفس رحمانی پیامبر اکرم اثر در اینها نگذاشته و اون تعصب کور حائلی است میان اون نفس و جان و فطرت اونها و هر شاید که شخصیت پیامبر اکرم، کلمات پیامبر اکرم، رفتارهای پیامبر اکرم که بتوانند این رو بپذیرن و هنوز دارن کارشکنی میکنن. و عجیبتر تحمل و مدارایی است که پیامبر اکرم نسبت به اینها دارن. نکات قابل تأملی است که با وجود اینها دارن همچنان ارشاد که کارشکنی میکنن و به نفع یهودیان خیبر کار میکنن، اما باز در این گزارش حداقل نخوندیم که رسول خدا به مجازات ابو شهر بپردازه. نشون میده که اگر یک حرکت های ارشاد که گروهی و جمعی و خطرناک و ساماندهی شده ای علیه اسلام صورت نمی گرفت، افرادی معدودی از روی جهالت کار انجام می دادن، حتی الامکان اسلام تحمل می کرد، پیامبر اکرم مدارا می کرد، بلکه زمینه های هدایت اونها فراهم بشه. عرض می کنم در ادامش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمان حرکت دادن و با تعداد حدود 1400 نفر مرد بنابر گزارش مورخان، مثلا ابن اسحاق تعداد رو 1400 نفر ذکر میکند، میگه اینها 200 تا اسب داشتن و از کسانی که در حدیبیه همراه پیامبر بودن گفته شده تنها جابر ابن عبدالله انصاری موفق نشد که در این غزوه همراهی کنه با پیامبر اکرم، بقیه اونها همه شرکت کردن در قالب 1400 نفر مرد و تعدادی هم زن همراه شدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله که عدد اونها رو گاهی 16 نفر گفتن، برخی از مورخان 20 نفر گفتن. در میان اونها نام صفیه عمه پیامبر اکرم مادر زبیر دیده میشه، نام ام سلمه همسر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیده میشه، ام عمار نامی نامش هست و برخی از این زنان همراه شدن برای اینکه اگر مجروحی اونجا دچار جراحت شد کسی از مسلمان ها اینها به مداوا بپردازن. زنان در صدر اسلام گاهی نقش مداواگری داشتن بعد از جنگ ها، چنان که نمونش رو در غزوه بنی قریظه و غزوه احزاب داریم. در بعد از غزوه احزاب خیمه بنا شده بود، در حقیقت یک مرکز درمانی بود، اونجا رفاده نامی از زنان مدینه در اونجا درمان میکرد مجروحان رو. راجع به سعد ابن معاذ هست، وقتی مجروح شد پیامبر اکرم فرمود که اجعلوها فی خیمت رفیده، من رفاده عرض کردم رفیده، در خیمه رفیده قرار بده تا من بیام او را از نزدیک ببینم. در اینجا باز دارد که گاهی 16 نفر گفتن یا تا 20 نفر از زنان همراه شدن با این نیروها. پیامبر اکرم طبق روالشون یک نفر رو جانشین خودشون در مدینه قرار دادن. ما هرگاه به یکی از غزوات پیامبر اکرم میرسیم و مسئله جانشین قرار دادن در مدینه در قیابش پیامبر اکرم در مدت کوتاهی که حالا نهایتا میشه یک ماه دو ماه یا کمتر یا بیشتر پیامبر اکرم غیبت از مدینه دارد، در همین مدت کوتاه جانشینی برای خودش در مدینه نصب میکند و چگونه قابل این پرسش ها میشه مطرح میکنیم که چگونه قابل پذیرش هست رسول خدا صلی الله علیه و آله برای غیبت ابدی خودشون از میان مسلمان ها جانشینی تعیین نکرده باشد، چگونه میتوان این را اصلا ادعا کرد و معتقد به این مسئله شد.
یعنی اینم یکی از اصول سیره رسول خدا هست که حتما به بحث جانشینی پس از خودشون اهمیت دادن در غیاب خودشون که جامعه اسلامی بدون رهبر و پیشوا
نماند. یعنی از سیره پیامبر در دوره حیاتشون به خوبی این نکته استفاده میشه درباره بعد از حیاتشون.
بله.
و به طریق اولا، یعنی به دلیل اولویت، یعنی وقتی پیامبر برای مدت کوتاهی غیبتشون جانشین تعیین میکنن، به طریق اولا برای مدت ابدی که حضور ندارند حتما باید جانشین تعیین کرده باشند و تکلیف امت روشن کرده باشن و خدای حکیم حتما برنامه‌ای در این جهت برای رسولش ترتیب داده که پیامبر ابلاغ کنه.
فرض کن اگر در یکی از همین سفرها پیامبر هم چیکاری نکرد و جانشین رو تعیین نکرد، چقدر عملکرد پیامبر مورد انتقاد ممکن بود قرار بگیره. خب یعنی چی؟ برای چی اینقدر جامعه بلا تکلیف باقی مونده؟
یعنی پیامبر اکرم یک حکومتی تشکیل داده، مرکزیت حکومت که مدینه است و اون رو بدون تکلیف و بدون کسی که در غیاب پیامبر عرشبت که امور مردم رسیدگی بکند، احیانا نیاد به قضاوتی باشد، عرشبت که تمهیداتی باشد اون رو انجام بده.
بله.
و هیچگاه نداریم پیامبر اکرم بدون جانشین مدینه رو ترک کرده باشه. در اینجا نام دو نفر آمده، برخی گفتن نمیلت ابن عبدالله لیثی رو پیامبر با من جانشین نصب کرد، برخی از شخص به نام سبا ابن عرفته غفاری نام بردند. اختلافات طبیعی است در اسامی اشخاص وجود داره، اما بحث اصل اون تعیین جانشین هست که خب تردید درش است و هیچ مورخی نگفته پیامبر اکرم بدون جانشین از مدینه خارج شد. نکته دیگر این که در جنگ ها پیامبر اکرم پرچمدار تعیین میکردن. قبلا هم مکرر در برنامه های دیگر عرض کردیم که وجود پرچم در جنگ ها مسئله بسیار مهمی بوده. اون پرچمدار باید فرد شجاعی می بود که پرچم رو حمل بکند و تا پای جان از اون پرچم که به عنوان یک نماد هست، نماد ارزشی و نماد مقاومت هست، چه در جانب اسلام چه در جانب کفر اصلا سنت بوده در اون زمان حمل پرچم و لواء در اینجا دارد که لواء رو پیامبر اکرم، یعنی پرچم اصلی رو که ازش گاهی به لواء تعبیر میشه، به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داد. شواهد متعددی داریم که امیرالمؤمنین همواره پرچمدار سپاه پیامبر اکرم بود، بجز در یک مورد که در اونجا همراه نبود با پیامبر اکرم، یعنی غزوه تبوک، در اونجا چون مصلحت بر این بود که در مدینه بماند، والا در دیگر غزوات که همواره علی بود پیامبر فرمود ای علی تو صاحب لواء من هم در دنیا و هم در آخرت هستی. یک لواء داشتیم که پرچم اصلی بود و یک رایه تعبیر میشه. رایه این پرچم های جزئی و فرعی است که گاهی به میمنه و میسره سپاه داده میشد. در غزوه خیبر هم همینطور اون رایه و پرچم غیر اصلی گفته شده یکیش به حباب ابن منذر داده شد و یکیش هم به سعد ابن عباده. بنابراین از سه نفر نام برده شدند، یکی امیرالمؤمنین و دیگری حباب ابن منذر و دیگری سعد ابن عباده، اما همه گفتن که لواء رو پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه دادند.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب استاد. شنوندگان عزیز همراه با برنامه خودتون جلال تاریخ باشید.
ای نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
در خدمت شما گرامیان هستیم از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ. تا اینجای برنامه جناب استاد اشاره کردن به عزیمت 1400 نفر از مردان مسلمان به همراه رسول خدا به سوی خیبر و تعدادی از زنان که در تعداد اونها البته رقم اونها اختلاف هست، با مأموریت پرستاری از مجروحان در جنگ، و همچنین جناب استاد اشاره کردن به بحث تعیین جانشین رسول خدا در مدتی که برای غزوه خیبر تشریف می بردن در مدینه، و همچنین تعیین پرچمدار اصلی سپاه که امیرالمومنین علیه السلام بودن. شاید در ذهن شنوندگان جناب استاد سوال پیش بیاد که آیا همون ابتدای امر و اولین فردی که به عنوان پرچمدار اصلی سپاه تعیین شد علی علیه السلام بود، یا اینکه افراد دیگه ابتدا تعیین شدن سپس علی علیه السلام به عنوان پرچمدار اصلی نهایتا تعیین شد؟ چون ما در گزارش‌های تاریخی بعضن داریم که قضیه اشاره می‌کنن که رسول خدا فردا پرچم را به دست کسی میدم که خدا و رسول خدا او را دوست دارن و او نیز خدا و رسولش را دوست دارد. اینم یه مقدار بیشتر توضیح میده جناب استاد.
ببینید دو مرحله داره، یک بحث دادن پرچم هست به فرد حامل لواء یا حامل رایه و پرچمدار وقتی که حرکت میکنن از اون مبدأ تا برسن به اون منطقه‌ای که مقصد هست و جنگ در اونجا برها رخ میده. اینجا عقد لواء هست، یعنی پرچم رو میبندن، برای اینکه برها در مسیر نیاز به پرچم باز نبوده، پرچم رو میبستند و حمل پرچم میشد تا اونجا. اونجا پرچم باز میشد و مواجه میشدن برها با دشمن. در مبدأ که از مدینه باشد پیامبر اکرم پرچم اصلی همونطور که عرض شد لواء رو دادن به امیرالمؤمنین، که عرض شد در همه موارد اینطور بوده، و اون دو پرچم فرعی که یکیش به سعد ابن عباده داده شد دیگری به حباب ابن منذر، این پرچم های فرعی که ازش با عنوان رایه یاد شده. گاهی خب به هر حال گروه های بودند، قبائلی بودند، اینها در رأسشون یکی از خداشون پرچمدار تعیین می شد و هر شبت که لذا نیاز به پرچم های فرعی احیانا و غیر اصلی هم بود. تا رسیدن به خیبر، عرض خواهیم کرد وقتی که به منطقه خیبر رسیدن و مسیری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طی کردن، جنگ در چند مرحله انجام گرفته، چون یک منطقه که نبود، قلعه های متعدد بود، باید گام به گام پیش می رفتن و این قلعه ها فتح می شد. اونجایی که این قصه ای که از تالی اشاره فرمودید که پیامبر اکرم فرمود فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد با این اوصاف، لآتین الرایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی، فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که محب خدا و رسول هست و محبوب خدا و رسول، و او مکرر حمله می کند و باز نمی گردد تا زمانی که فتح انجام بده، که کنایه داشت پیامبر به این که خب کسانی اهل فرار هستند. چون رسیدن به یکی از قلعه ها که حد زدن، البته اختلاف هست در اون قلعه ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه شخصا فتح کردن با قتل مرحب یهودی و کندن در اون قلعه، که این قلعه کدام قلعه بود، اختلاف شده. گاهی گفتن قلعه قموس بود، گاهی هم با قرائن گفتن قلعه نزار بود، که عرض کردیم قلعه نزار از زیر شاخه های قلعه شق هست. قلعه شق دو قلعه فرعی داشت، قلعه عبی و نزار. گفته شده وقتی که بعد از تصرف اون قلعه بزرگ نطاط اینها رفتن به سمت قلعه شق، یهودیان هم پناه بردن به این قلعه شق، و در اونجا بود که سخت شد، خیلی مقاومت یهودیان خیلی سخت شد، و حتی تعبیری درباره این دست از یهودیان که خیلی مقاومت میکردن با عنوان اشد و اهل شق تعبیر کردن، که خیلی شدید اینها مقابله کردند و مقاومت کردند، و مسلمون ها از پس اینها بر نیامدند. لذا پیامبر یک روز اون رایت رو، پرچمی که برای اون گروهی که فرستادن برای فتح این قلعه دادن، دست ابوبکر. او رفت و شکست خورده کرد و غیر پیروز برگشت،
موفق فرار نشد که فتح
موفق نشد بلکه فرار کرد. یعنی به هر حال باید مقاومت میکرد، اما خب یهودیان با تیراندازی اینها رو فراری دادن، کمتر میمدن بیرون قلعه، گاهی پهلوانانشون بیرون میمدن اما بیشتر از بالای قلعه تیراندازی میکرد، اینها ناچار به عقب نشینی شدن، پرچم
انداختن و
غیر پیروز برگشتن. فردای اون روز، یعنی در گام بعد، پیامبر اکرم پرچم رو به خلیفه دوم دادن، به عمر دادن، او هم به همین ترتیب. این مصرح منابع اصلی تاریخی که عرض میکنم، که حالا اینکه پیامبر چرا این دو شخصیت رو برگزیده، حالش جای بحث داره. و لذا کمی داشت اوضاع خراب میشد و تضعیف روحی مسلمان ها، یعنی پشت سر همین ها هجوم میارن به سمت اون قلعه و شکست خورده برمیگردن. لذا اون جمله تاریخی که عرض کردم، پیامبر اکرم اونجا فرمود که من پرچم رو فردا به دست چنین کسی خواهم داد. نام نبرد، وصف پیامبر به کار برد. فردی است که اهل فرار نیست، کرار هست، مکرر. لذا ما میگیم حیدر کرار، چون مکرر اهل حمله بود نه اهل فرار.
درسته.
و لذا فرداش خب قصه رو حالا مفصل و در جای خودش عرض خواهیم
کرد،
به امیرالمؤمنین دادن و حضرت با پیروزی برگشتن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شیوا و شیرین شما جناب استاد آقای دکتر جباری. از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه با برنامه خودشون زلال تاریخ بودن و ما را مورد عنایت قرار دادن. موفق و پیروز باشید.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. بستود و ثنا کرد و بدو.
چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان رو به عبادت و بندگی خالصانه سپری کردید. قبول باشه از همه شما عزیزان، دوستان و همکاران و خدمتگزارانتون رو در رادیو معارف از دعاتون فراموش نکنید، به ویژه دعا برای سلامتی همه مریض‌ها، هموطنان عزیز که این روزها درگیر ویروس کرونا هستند، در بیمارستان‌ها ملتمس دعا هستند. شما عزیزان که با قرآن معنوسید، با عبادت و بندگی در این با امراه هستید، قطعاً دعاتون مستجاب میشه و شما هم قطعاً دعا میکنید برای سلامتی اینها. همه مریض‌ها رو مد نظر داشته باشید. به ساعت 17 رسیدیم. همونطور که خدمت شما عزیزان یادآور شدیم، برنامه مهمانی رو همکاران من برای شما در نظر گرفتن.